نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوعی که در جلسه قبل مطرح کردیم در ارتباط با نقشی که عقل میتواند در حوزه استنباط احکام شریعت ایفا بکند، و یکی از طرقی که در اختیار عقل، یکی از قواعدی که در اختیار عقل است برای استنباط حکم شرعی، قاعده اهم و مهم که مربوط است به باب تزاحم، تزاحم در ملاکات احکام شرعیه. پیشفرض این بحث این است که احکام شریعت بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه تشریع شده است، که قبلا این مطلب را مفصلا بررسی کردیم. دو، پیشفرض دومش این است که ملاکات یا همون مصالح و مفاسدی که مبنای احکام شرعی هستند، از نظر اهمیت در یک ردیف یا در یک درجه نیستند، ما بین آنها تفاوت وجود دارد. حالا با توجه به این دو مطلب، هرگاه ما بین ملاکات تفاوت که عرض کردیم هست، تزاحمی به وجود بیاید. البته این تزاحم مربوط به مقام امتثال است، نه در مقام واقع. در مقام واقع، در لوح محفوظ، در نفس الامر، ملاکات احکام هیچ گونه ناسازگاری با یکدیگر ندارند. اما در مقام عمل و یا مقام امتثال، ممکن است که مکلف نتواند به همه اون موارد عمل بکند، در یک تنگنای قرار بگیرد. خب اگر در این موارد همون گونه که عرض کردیم تفاوتی وجود داشته باشد، ما بین دو ملاکی که یا دو حکمی که مکلف میخواهد امتثال کند تفاوت وجود دارد، که یکی اهم است نسبت به دیگری، اینجا عقل حکم میکند که اون چرا که اهم است بر مهم مقدم بدارد. البته این صوری پیدا میکند، حالا حاصل جمع همه این صور و این فروز همین قاعده است، یعنی قاعده اهم و مهم. در یک صورت ممکن است که دو تا مصلحت با یکدیگر ناسازگار بشوند، یا تزاحم که میگیم ناسازگار این در مقام عمل، تزاحم پیدا کنند و قابل امتثال نباشند. در یک صورت ممکن است دو مفسده با هم دیگر تزاحم در مقام عمل پیدا کنند، یعنی مکلف ناچار می شود که یکی از دو مفسده را مرتکب بشود یا یکی از دو مصلحت را انجام بدهد. این دو فرض، دو صورت که دو مصلحت با هم دیگر تزاحم پیدا بکنند، یا دو مفسده، یا یک مصلحت و یک مفسده. یعنی اینا صورت‌های سگانه ای است که ممکن است رخ بدهد، یعنی انسان در مقام عمل با این سه مورد ممکن است که مواجه بشود. احد المصلحتین را عمل بکند وقتی که نمیتواند هر دو را انجام بدهد، احد المفسدتین را اجتناب کند و دیگری را مرتکب شود، در صورتی که نمیتواند اجتناب از هر دو کند، نمیتواند از هر دو اجتناب کند، لاجرم یکی را باید مرتکب بشود. اینجا باز اهم مهم است، منتها اهم و مهم در فرض اول که هر دو مصلحتند، اون چه که مصلحتش اقواست مقدم است، یعنی باید اونی که درجه مصلحتش مثلا فرض کنید که 60 است نسبت به اونی که 40 است، اونی که مصلحتش درجه مصلحتش 60 است باید مقدم شود، یعنی عمل شود. اما اگر چنانچه تضاحم دو تا مفسده باشد، اینجا برعکس می شود، اون چه که مفسدش مرجوح است، یعنی مفسدش کمتر است را برمی گزیند، یقدم المفسده التي اقل، اون مفسده ای که کمتر است، و اون مفسده بزرگتر را رها می کند. پس اگر چنانچه تضاحم بین المصلحتین باشد، یقدم ما مصلحته اهم، و اگر تضاحم ما بین مفسدتین باشد، یقدم ما مفسدته اقل. این عملا با هم تفاوت این چنینی دارند، گرچه ته مسئله، یعنی اون حاصل جمع مطلب این است که بازم اهم و مهم است، یعنی بر اساس قاعده اهم و مهم عمل می کند. چون در باب مصلحت انجام مطرح است، در باب مفسده ترک، یعنی اونجایی که مصلحت است فعل است، اونجایی که مفسده است ترک است. خب کدام را ترک کند؟ اونی که مفسده اش بیشتر است. توجه می فرمایید، کدام را باید ترک بکند، انجام ندهد؟ اونی که مفسده اش بیشتر است، افسد. نتیجه اش این می شود که اون که مفسده اش کمتر است را عمل کند، انجام بده. اما در اونجایی که مصلحتین با هم دیگر تضاحم دارند، چون باب مصلحت باب الفعل است، انجام است، کدام را باید انجام بدهد؟ اونی که مصلحتش بیشتر است. این مقتضای مسئله است. اما در هر دو بالاخره قاعده اهم و مهمه، فرق نمی کنه. هاکذا اونجایی که تضاحم واقع شود ما بین مصلحت و مفسده، که یعنی این ناچار است که یا اون کاری را انجام بدهد که فیه مصلحتون، یا اون کاری را انجام بدهد که فیه مفسدتون، کدوم را انجام بده؟ علم شد که اینجا باید دیدید که مصلحتی که، دقت کنید، اگر مصلحت با مفسده با هم معارض و مزاحم شوند، چون بعضی ها گفتن که هرگاه مصلحت با مفسده شاخ به شاخ شدن و تضاحم پیدا کردن، قاعده این است که تقدیم المفسده علی المصلحه، یعنی اینجا بایستی اون چرا که مفسده درش هست رها بکنه. این معنا، چون در مفسده باید آدم ترک بکنه دیگه. پس دائما اگر چنانچه تضاحم و ناسازگاری بین مصلحت و مفسده شد، باید از مفسده اجتناب کند، یعنی اون رو نباید انجام بدهد. اما این کلیت نداره، نمیتوانیم ما یک اصلی تأسیس بکنیم، همه جا بگوییم هر جا مصلحت و مفسده با هم تضاحم پیدا کردن، اونی که مفسده هست اون مقدم است، یعنی باید اون رو ترک بکنه. نه خیر، باید ببینیم که مفسده ای را اگر ترک کرد، اونی که ما فعل مفسده اگر ترک کرد، چه مصلحتی ازش عائد می شود؟ یعنی ترک المفسده چه صلاح و مصلحتی را برای فرد یا برای جامعه دارد؟ اون وقت اون مصلحتش را با فعل اونی که مصلحت دارد بسنجید. بله، اگر ترک المفسده فیه مصلحتان اهم من فعل المصلحه، بله در اینجا ما باید همین مفسده رو مقدم بداریم، یعنی باید ترک بکنیم. اما اگر چنانچه اون مصلحتی که حاصل می شود از ترک مفسده مرجوح است، اقل است نسبت به اون فعلی که درش مصلحت است، خب باید اینجا ما جانب فعل رو بگیریم. توجه می فرمایید؟ یعنی باید اون فعل رو مقدم بداریم و اون مفسده رو مرتکب بشویم. اصلا این کلیت نداره. خلاصه ضابطه در همه این صور سگانه یک چیز است، آن این است که نهایتاً ببینیم که اون چه که عائد می شود به حال المکلف، حالا البته این به حال المکلف فردن و شخصاً او به حال المکلف نوعاً و جمعاً، حالا اینا تفاصیلش بعد بیان خواهد شد. بنابراین معیار این هست، اگر چنانچه مصلحتی که حاصل می شود خواه تزاحم المصلحتین، خواه تزاحم المفسدتین، خواه تزاحم مصلحتین و مفسدتین، همه این جاها نهایتاً برمیگرده به این که این فعل یا ترک، خلاصه اش این است، اون فعلی یا ترکی که مکلف میخواهد برگزیند که انجام بدهد یا انجام ندهد، باید ببینیم که مصلحتی که حاصل می شود از این فعل او یا از این ترک او چه درجه ای داره. البته این درجه اش به لحاظ شارع است، یعنی اهمیتی که برای این مصلحت یا این مفسده هست از منظر شارع، یعنی با نگاه این که شارع مقدس اینا را چه درجه ای براشون قائله. یعنی اینجا فقط مسئله مردم و عرف و مثلا اینا مطرح نیست. بله، خلاصه اگر چنانچه ما توانستیم، حالا این راه کشفش چیست باید بحث کنیم، کلی مسئله است، صورت اصل مسئله است. اگر فقیه بتواند نظر شارع مقدس را به دست آورد در این که این فعل اهم است از این ترک، یا نه ترک ارجح است از فعل، خلاصه اگه بتواند این را نظر شارع مقدس را در این باره پیدا کند، حکم میدهد. حالا این دلیل نقلی ندارد نداشته باشد، اینجا عقل کاشف از حکم شرع است. یعنی وقتی این اهمیت را عقل به دست آورد، البته علم حاصل بشه دیگه، طبعا این به ظن و گمان و اینا به درد نمیخوره، باید علم یا یقین 100% یا همطوری که قبلا عرض کردیم حداقل به یک طمأنینه عقلایی سکون و نفس به این درجه حداقل برسه که براش اطمینان حال به اون حکم میکنه. این اصل مسئله است. خب آیا این مطلبی که الان عرض کردیم اصل تقدیم الاهم علی المهم، و قبلا هم دیروز عرض کردیم فرمایش شهید مطهری که این معجزه میکنه، یعنی یکی از قواعد معجزه آساست در فقه که اون حالت انعطاف پذیری دین و شریعت با این قاعده اهم و مهم خودش رو نشان میدهد، یعنی اقلا یکی از فرمول های اساسی که میتواند بنبسته ها را بگشاید، یعنی از بنبست ها فقیه یا فقه اسلامی میتواند رهایی پیدا کند و در موضوعاتی که مطرح میشود حکم بدهد، یکیش اینه، نه اینکه منحصر باشه، بس نقش خیلی مهمی هم داره. هل هازا اصل و قاعدتون تعبدیتون شرعیتون صرفتون او قاعدتون عقلیتون و عقلاییتون عامه. خب جواب روشنه، این قاعده از قواعدی که تعبدن شارع آمده باشد تشریع کرده باشد نیست. یعنی اساس این قاعده هم به عقل برمیگرده، این عقل اندر عقل است. جالبه، یعنی خود این قاعده میخواهد در اختیار عقل قرار بگیرد تا به حکم شرعی برسد. این اولا خودش یک طریق عقلی است برای کشف حکم شرعی. این یک. اون وقت خود این قاعده هم باز خودش حکم عقل است، یعنی عقلی اندر عقلی است. یعنی وقتی که ما یک حکم شرعی را از این قاعده به دست بیاوریم، اصلا مبنا و منشأ خود این قاعده هم عقل است. این اینجور نیست که وحی آمده باشه. شرع که میگیم یعنی حالا وحی دیگه، مراد وحی نقله، و الا عقلم خودش یکی از طرق شرعه. این که میگوییم که آیا شرعیه، یعنی آیا وحیانیه، نقلیه، یه تعبدی اینجا آمده که لولا آیه قرآن، لولا حدیث، نه اینجور نیست، این عقل است. ولذا ما در جوامع و ملت‌ها و مکتب‌های مختلف همین را می‌بینیم. این عقلایی، عقلی و عقلایی، قطعا عقل عملی است دیگه، از قواعد، از ادراکات عقل عملی عمومی است. ممکن است در مصداق‌ها یا ضوابط اهمیت اختلاف باشد، که هست. بله، در ضوابط و شاخصهای اهمیت فرق وجود داره در مکتبهای الهی با مکتبهای غیر الهی، در آیین اسلام و آیین‌های دیگر. بله، ضابطه ها، شاخصها و راه‌های کشف اهم متفاوته در بین انسان ها، اما اصلش مورد اتفاقه. یعنی حالا همه جا این را همه انسان ها، همه یه افراد قبول دارن، انسان هایی که عاقلانه به مسائل نگاه میکنن. در این حال که این یک اصل عقل، اختلاف هم نیست. نکته بعدی هم این استش که اصلا اختلافی هم وجود نداره. در جلسه قبل هم عرض کردیم فقه و شیعه، فقه و سنه اینجا سیان هستن. اینم یه نکته. حالا اگر دارم بحث تنقیح مناد و مثلا مذاق شریعت و امثال اینا یک اختلافاتی حداقل توی شیوه ها، روش ها اینا وجود داره، اینجا اصلا هیچ فرقی نیست. یعنی همه فقهای اسلام اجماع دارن بر این مسئله که بله، اهم و مهم، ما بر اساس اهم و مهم میتوانیم احکام شریعت رو به دست آوریم. اینم اجماعیه. عقل در عقل است، یعنی حکم شرعی که از راه این قاعده ما میفهمیم، اون حکمی که ما از حکم شرعی که به دست آوریم، حکم عقل است. یعنی العقل یهدینا الی الحکم الشرعی. درسته؟ این یکی. حالا خود این قاعده چطور؟ خود این قاعده اهم و مهم که میخواهد هدایتگر به حکم شرعی باشد، آیا خود این حکم شرعی تعبدی او عقلی؟ میگیم عقلی. پس عقلی اندر عقلی است. یعنی اصل قاعده عقلی است، حکمی هم که از این قاعده در می آوریم عقلی است که ما را به حکم شرع می رساند. دقت می فرمایید؟ یعنی بنابراین خود این قاعده، شارع این قاعده را قبول دارد؟ نعم. به ای دلیل؟ به دلیل العقل. طوریا هل هذه القاعده قاعده شرعیه؟ نعم. ما الدلیل علی هذا؟ العقل. خب این یک. حالا هل الحکم الحاصل من هذه القاعده حکم شرعی او لا؟ نعم. ما الدلیل علی انه حکم شرعی؟ العقل. اینطوری است. آیا خود این قاعده حکم شرعی است؟ بله. به چه دلیل؟ به دلیل عقل. آیا حکمی که از این قاعده حاصل می شود حکم شرعی است؟ بله. به چه دلیل؟ به دلیل عقل. اینجوریه. یعنی اینجا اصل و فرع و همه چیز عقل ما رو داره میبره جلو تا برسه به حکم شرعی. لذا قاعده خیلی مهم است. در این حال عرض کردیم که بعضی از آیات و روایات هم بهشون استشهاد شده به عنوان مؤید. این مؤید دیگه وقتی چون حکم عقلی به این روشنی شد میشه مؤید ارشادی. بله ارشاد و متعدد هم هستن. حالا اینا نمونه هاییست فقط در حد نمونه. یکی آیه شریفه سوره مبارکه بقره 219 در واقع ناظر به این قاعده است. آیه ناظر به این قاعده است. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. این بر اساس این قاعده است. درباره میگساری و قماربازی میپرسند حکمش چیست؟ در جواب به اونها بگو که اینها وزر و وبال و پیامدهای بزرگ منفی بزرگی دارند. اثم کبیر. البته منافع هم دارند. اینجا از باب همون تزاحم المصلحت و المفسده است. این مثال از این بابه. هم مصلحت درشون هست نفعتشونه و هم عرض شد که مفسده دارن. اما اسمهما اکبر من نفعهما، مفسدش بیشتره. خب یعنی باید چیکار کرد؟ دیگه حکم را نمیده ها، فتوا نمیده چیکار باید بکنید، موضوع را مشخص میکنه. معلومه دیگه، به هر عاقلی اگر بگویی که دو تا کار هست مفسده مصلحت، مفسدهش بیشتره، میگه خب باید ترکش بکنم دیگه. این کار رو انجام بدهم منفعتی داره، ترک بکنم باز منفعتی داره. اگر چنان و مفسده اینی انجام بدهم هم منفعت داره هم مفسده، اینطوری است دیگه. حالا اگر ترک بکنم اون منفعت بزرگتر گیرم میاد، خب بهتره که ترک بکنم. این از این یک آیه مرحوم شهید، حالا عبارت شهید رو میخوانم، شهید اول همین آیه شریفه رو آوردم. یک روایت نبوی هم از پیامبر گرامی اسلام نقل کردن، حالا این در منابع اهل سنت هست، البته این روایت در منابع شیعه هم من پیگیری نکردم. دوستان اگه زحمت بکشید ببینید آیه توکلی، ببینید که این در منابع ما هم هست یا نه، چون مرحوم آیه مطهری هم از منابع شیعه نقل نکرده ولی در منابع اهل سنت هست. روایت این است که ازاجتمعت خرمتان طرحت صغرا للکبرا. این حدیث از پیامبر نقل شده. ازاجتمعت خرمتان طرحت صغرا للکبرا، وقتی که دو تا مطلبی که خرمت دارند حالا اینا با هم دیگه جمع شدن، یعنی به این معنا که تزاحم پیدا کردن، نشد که ما اینا را هر دو تا را تأمین بکنیم تحصیل بکنیم. اونی که سقرا هست طرح میشه، یعنی اونی که حرمتش کمتره زمین گذاشته میشود و اونی که حرمتش بیشتره اون رعایت میشه، یعنی جانب اون اهم، در واقع اهم و مهمه. این را جناب آقای ابن عسیر جزری، ابن عسیر جزری در النهایه، قطعا این در کتابهای حدیث هم باید باشه، من دیگه پیگیری نکردم، حالا به همین مقدار نهایه را دیدم. نهایه ابن عسیر جلد اول 374 اینو آورده و شرح کرده. در شرحش گفته است ای اذا کان امرون فیه منفعتون لعامت الناس و مزرتون للخاصه. ایشان آمده حدیث را اینجور تفسیر کرده، یعنی اگر چنانچه یک امریست که منفعت عامه مردم را داره و ضرر برای افراد خاصی داره، قدمت منفعت العامه، اونی که منفعت عامه است باید مقدم داشته بشود. این هم یکی. مرحوم شهید مطهری کلام ابن عسیر را نقل میکنه و بعدم میفهمد که این فقط ذکر یک مثال است، حدیث اوسع است از این حرفی که ابن عسیر گفته است، دایرهش خیلی گسترده است، فقط مسئله مصلحت و منفعت عامه و خاصه و اینها نیست. حالا بعد خودشون مثالهایی را میزنه، انشالله بعدن از مثالهایشون هم استفاده. قضیه تشریح بدن میت مسلم را مطرح میکنه و فتوای فقها و اینا را که حالا بعدن استفاده میکنیم از فرمایش ایشون. یک فرمایش هم امیرالمومنین، حالا اینا عرض کردم در حد نمونه هاست و بیش از این هاست، فرمایش هم امیرالمومنین دارد در کلمات قصار که فرمود اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفضوها، اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفضوها. اینجا میدونید از باب دو تا مصلحت است، اون حدیث نبوی حرمتان بود، آیه شریف نفع و ضرر بود، اینجا دو تا ثواب است، دو تا مصلحت است. حالا اگر چنانچه تضاهم واقع شد، آدم میخواد به مستحبات بپردازه، شب مثلا تا دیر وقت فرض کنید در مجلس روزه بنشیند، بعد صبح نماز واجبش خدشه درش وارد بشود، اگر دیدید که ازرت نوافل بالفرائض فرفضوها، نوافل رو بگذارید کنار، فرائض رو انجام بدهید. که متاسفانه میدانید ما که از مشکلات و عویصاتی که نوعاً تو جامعه مبتلا هستیم همین قضایاست، یعنی گاهی مسائل مستحب، مستحبات، گاهی حتی آداب، حالا مستحبات که چه ارز کنم، گاهی آداب و رسوم اونقدر اهمیت در عرف، در فرهنگ پیدا میکند که واجبات و همه اینها، محرمات و همه چیز له میشه. این یعنی انحراف بزرگ فرهنگی است که شاید که میبینید دیگه، ملاحظه میفرمایید فرض کنید مثلا روز 13 نوروز، این فروردین که میشود، شبیه عاشورا است تقریبا وضعیت شهر رو نها، یا شاید هم آکد باشه، این شاید از عاشورا هم شدیدتر باشه، جنبنده ای نمیبینی در خیابان ها دیگه، هیچ، خلاصه همه فرار میکنن که یه موقع نهوست 13 دامنگیرشون نشود، یه چیز خرافه ای که هیچ اساسی نداره. بعد حالا اسمش رو عوض کردن به این که بله روز طبیعت، دیدن چاره ای ندارن، نمیتوانن که با این مقابله کنن، از گوش کسی نمیرود، حالا اسمش آره همینطوره، متاسفانه اینطوره، گاهی آداب و رسومات. شیطان خیلی خلاصه حریف برجسته است، خیلی توانمنده، خیلی کار میکنه رو آدم متاسفانه، ولی گاهی وقتا هم حالا مستحبات دیگه، ما این فرمایش امیرالمومنین شاخص قرار بدهیم، خیلی برنامه ها به هم میخوره. یعنی اینکه میگوین امام زمان سلام الله علیه موقعی که ظهور میکند بی به هم میزنه خیلی چیزها را، بعید نیست که خیلی از همین مستحباتی که ما انجام میدهیم الان خیلی مهم است و چنین و چنان است، اینا را اصلا برچینه حضرت، بیاد خب به جای اون بیاد شما به واجبات بپردازید. الان اینطور است، خیلی هست، نمیتونم مثال بزنم، ولی که متاسفانه اینا رواج پیدا کرده. گاهی هم ما خود علما که طبیبان فکری و فرهنگی هستیم، نه تنها طبابت نمی کنیم، خودمون بیشتر این رو هم گفت، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. بله زلف آشفته او ارمشهد موجب جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. گاهی وقت هم همینجورا میشه دیگه، اونقدر بندگان خدا این جوانها را جمع میکنیم، داد و فریاد و تا پاسی از نیمه شب میگذرد بیچاره ها، هی داد داد داد، بعد نمازشون خدایی نکرده قضا میشه نمیشه، چجور میشه الله اعلم دیگه چه میشود. اینا اون وقت آثار بد داره، یعنی کار رو کند میکنه، فرجو فرما رو برحال. این از مسائلی است که امیدوار هستیم که خدای متعال عنایت بکند که ما بتوانیم به اینا برسیم. آقا میرود مکه مستحبی مثلا، هی میره میره میره، خب ثم مازا دیگه، حالا بس دیگه، این همه جوان بیکار نیازمند هر میشهد که برای ازدواجشون، برای مهریهشون، برای جهیزیهشون موندند، اینا گناه، مرتکب گناه میشند، چه نیازی هست واقعا؟ یعنی اذا ازرت النوافل بالفرائض فرفضوها، این خیلی اصلا هست کردن که بخواید اینا بیاد امام زمان سلام الله علیه بیاد این کلینده هم میکنن که اینا به هم میزنن، میگن آقا دین جدید شد، نه اینکه یک شرع جدیدی میآورد، ما عمل نکردیم، یه جور دیگه جا افتاده بر میگرده. همه میگن عجب، ببینید علامت سوال به وجود میاد، چون که اینها جا افتاده اینطوری، چه نیازی هست، چه ضرورتی هست؟ حتی زیارت مثلا فرض کنید مشهد مقدس، بعضا خیلی حالا اصرار که مثلا چیزی نیمون، خدا شاهده گاهی مستحبات آکدی هست که گاهی ممکنه اصلا از استحباب در بیاد به واجب برسه، دیگه محرماتی انجام میشه، آدم میتونه اینا رو جلوش رو بگیره. خیلی مشکلات مردمانی هستند که گرفتارن به لحاظ معیشتی، به لحاظ اقتصادی انسان‌هایی هستند که با سیلی صورت خودشون را سرخ نگه می‌دارن، آبروداری می‌کنن، اهل تکدی و اینجور چیزا هم نیستن. واقعا شاید یک انسانی پیدا بشه، تمول داشته باشه، به اینها برسه، چقدر خدای متعال خوشحال میشه، راضی میشه، چقدر ثواب داره. خب این همین فرمایش امیرالمومنین است دیگه. حالا از این بحث بگذاریم دیگه، این بحث به هر حال مهم فرهنگی اخلاقی هست که باید فکر دیگه ای براش کرد. نهج البلاغه حکمت 279. خب من حالا اجازه بفرمایید با این مقدمات که عرض کردم، عبارتی از مرحوم شهید اول در این باره یادداشت کردم از کتاب القواعد ایشان، به نظرم مفیده که این را بخوانیم. بله دیگه روشنه، چون یک بحث حکیمانه است که درش شارع حکیم قطعا از این نمیگذارد، اگه مراد زائقه اشاری یا مزاق اشاری این باشه. عبارت مرحوم شهید این طوری است: بفمن لو تقابلت المصلحتو والمفسدتو فإن غلبت المفسده درعت کل خدود فإنها مفسدة بالنظر إلى الألم وفي تركها مفسدة أعظم فتدرع المفسدة العظمى باستيفائها لأن ذلك مراعاة للأصلح. و الیه اشاره به قوله تعالی یسالونک عن الخمر والمیسر، آیه را اینجا میآورم، اشاره به این داره. اگر مصلحت و مفسده مقابل هم قرار گرفتن، این نتونستیم هر دو را تأمین بکنیم، حالا باید چی را نگاه بکنیم؟ ببینید یه حرف این بود که گفتن آقا مفسده مقدم است، اونی که مفسده از همواره شهید میفهمد نه اینطور نیست، باید ارزیابی کنیم ببینیم که مفسده بیشتر است یا مصلحت بیشتر است. هر کدام که بیشتر جانب او رو بگیریم. فإن غلبت المفسده، اگر مفسده مفسده بیشتری است، درعت یعنی باید از اون مفسده اجتناب بکنیم، درعت یعنی باید اجتناب بکنیم، مثل حدود، حالا حدود شرعی از این بابه. فإنها مفسدتون، اینا مفسده داره، حدود مفسده اش چیه؟ به نظر الی الالم، بالاخره بر اون فردی که حد جاری می شود متعلم می شود جسمن، یک، متعلم می شود روحن، دو، تعلم می آورد برای فرزند و همسر و برادر و خواهر و داماد و عروس و عمو و خاله و عمه و فامیل، اثر شکسته می شن دیگه. وقتی که یک نفر حد برش جاری میشه، حالا یه علم جسمی که بر خودش میاد، درسته؟ یه علم روحی هم که خودش میبینه. این علاوه حواشی، خیلی افراد هستن که همه سرشکسته میشن، بچهش میره مدرسه میگن بابا بابات اینه ها، مثلا دست یک کسی رو برسون قطع کردن، دزدی کرده، خب این خیلی سرشکستگی داره، علمه. شما بله این مفسده را داره، این پیامدها را داره، اما چی کار کنیم؟ از اون طرف فی ترکه ها مفسدتون اعظم، اگر بگیم نه حالا این حد را دیدید، بعضی که عاطفی نگاه میکنن میگن آقا حالا بدشون بره اینجوری ها، لذا قرآن میفهمد که ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، چون میدونه که اینجاها عاطفی برخورد کردن ضرر داره، عقلانی باید برخورد کرد، لا تأخذ کن به ما و فی ترکه ها مفسدتون اعظم فتدرع المفسده العظمى. چیکار باید بکنیم؟ اون مفسده عظما را باید ازش اجتناب بکنیم. خب نتیجه اش نمیشه، باید حد جاری کنیم، باید حد تشریع بشه و جاری هم بشه. فتدرع المفسده العظمى باستیفائها، یعنی که اون مفسده عظما را ما کاری بکنیم که این استیفائها، یعنی ازش اجتناب بکنیم. لأن ذلك مراعاة للأصلح، خدا رحمت کند شهید، نگاه چقدر قشنگ گفته. درسته که مسئله مسئله مفسده است، اما ته مفسده آخرش به مصلحت برمیگرده. گفت عاشقم بر مهر و بر قهرش بجد، وین عجب من عاشق این هر دو زد. یعنی خلاصه مفسده هایی را هم که ازش اجتناب بکنیم برمیگرده به مصلحت، نتیجهش مصلحته، چون میفهمد این مراعات اصله هست. بعد آیه شریفه رو میاره که الیه اشاره. خب حالا و این غلبت المصلحه، اگر نه، اگر مصلحت غلبه داره، قدمت، اینجا باید ما اون مصلحت رو مقدم بداریم، کسلات مع النجاسه مثلا او کشف العوره. حالا نماز میخوایم بخونیم، لباسمون نجسه، بدنمون نجسه، نمیتونیم هم تطهیر بکنیم دیگه. حالا یا باید اصلا نماز نخوانیم، بگیم آقا شرط صلات که باید طهارت اللباس، طهارت مثلا بدن باشه نداریم، یا نه با همین لباسی که نجس هست نمازمون رو بخوانیم، بدن نجس بخوانیم. میگن نه نماز رو بخوان، اهم است. این فقیه هست دیگه، داره فتوا میده، در حکم شرعی بیان میکنه با عقلش. میگوید چون که میدانیم صلات مصلحت اهم دارد، اینو باید دریافت کنیم. یا کشف العوره است، فان فیه مفسدت لبا لما فیه من الاخلال بتعظیم الله تعالی فی ان لا یناجی علی تلک الاحوال. خب حالا اینم یک نکته قشنگی است، شهید میفهمد. گاهی سوال میکنن، میگن آقا خب زن باید از نامحرم خودش رو بپوشاند، این فلسفه این که در نماز هم گفتن باید ساتر عورت داشته باشد و از فرق سر تا نوک پا باید پوشیده باشه، اونجا که نامحرمی هم که نیست، خدا هم که محرم هم است، خدا که با کسی نامحرم نیستش که. یه سوال میکنن، خدا رحمت کنه، این شهید بیان کرده. ببینید خیلی زیباست، مرحوم شهید اول خیلی مرد قوی بود. حالا من هم خیلی نمیتونم اونقدر حرف بزنم راجع به ایشان، باید آدم های قوی بگن. اون مقداری که دیدم خیالم نکته سنج، یعنی از شهید ثانی اعظم است به نظر من. نگاه کنید چه نکته زیبایی میگوید. میگه درست است که این لخت وایس در مقابل خدا، این خانم، این به عظمت الله بده، این در مقام عبادته، در مقام عبادته، این جالب نیست، زیبنده نیست. بله این اخلال است به تعظیم الله تعالی فی ان لا یناجی علی تلک الاحوال. مردم همینطور است، حالا مردم مثلا همینجور با شورت باشه نماز بخونه واقعا بده، میگه نمازش درست باشه، اما ارزش این نماز میفته پایین. لذا میگن عبا بپوشید، حتی مثلا حالا با زیر پیراهن یادم باید مثلا زیر چکل نماز بخونه، خب بهتر اینه که نه پیراهن بپوشه، میتونه عباشو بپوشه، عمامه سرش بگذاره، همچین مؤدب. یکی از شاگردان شهید مطهری نقل میکند، شاگردانی که هستن خودشم اهل فضل آقای سید محمد باقر حجت، میگه رفتم یه جایی تابستان گرم بود هوا، مسجد دانشگاه، رفتم نماز بخوانم، دیدم مرحوم آقای مطهری وایساده جلو، عبا و هم تشکیلات، مثل این که همه این چیزایی که باید در نماز خلاصه رعایت کرد و غرق در نماز، عرقم کرده و غرق در نمازه. میگه اصلا من به قدری نماز آقای مطهری جذبم کرد که ایشون با این هوای گرم اینجور عبا پوشیده و اینجور وایساده در مقابل خدا عاشقانه در نماز میخوانه، اصلا اقتدا نکردم، همینجور وایسادم تماشا کردم. میگه فقط خوشم آمد ایشون داره چقدر قشنگ نماز میخوانه. تجلیل خداست دیگه، تعظیم خداست. بله؟ میفهمید عطر بزن، معطر کن، حالا شانه کن، تمیز. امام دیدید شما تو آینه نشان داد تلویزیون دیگه، چقدر دقیقه عمامه رو میپیچید، حالا آینه رو هم گذاشته بود. بابا کسی نیست، میخواد نماز بخونه، حالا ما میگیم حالا یه چیزی بپیچیم هر جور شد شد. یعنی این اهتمام رو می در پیشگاه خدا میخواد بره، این مقام اینجوری اختزا میکنه. بابا حالا همه جا در مقام پیشگاه خدا هستیم، تو حمام هم پیش خدا هستیم، لختیم. اون فرق میکنه، اونجا برای نظافت کردنه، اینجا برای عبادت کردنه. خب مقام تا مقام متفاوته دیگه. این حد میفرمایید، میفهمد درست است که این اخلال است به تعظیم الله ان لا یناجی علی تلک الاحوال الا ان تحصیل الصلات اهم. بالاخره حالا بگه من لختم نماز نخوانم، نه نماز بخوانم، گرچه احکامی داره میدانید دیگه، در فوز المسائل فهمودن علما که چی کار باید بکنه، ساتر چجور باشه تا مقداری که میتا. و منه قتل و نساء الکفار و سبیانهم، همون فرعی که قبلا یادتون هست، قتل و نساء الکفار و سبیانهم، یادتون هست که کجا بود؟ اونجایی که کفار، مشرکین، اعدا اینها اینا رو سپر قرار بدهن برای اینکه بر مسلمان ها تسلط پیدا کنن. خب چه بکنیم حالا اینجا؟ همین اهم و مهم است، هم بکشیم اینها را، مفسده دارد، جان اینها، خون اینها محترم است، نکشیم اینها را، همیشه که یعنی اگر بکشیم یک مصلحتی داره، اگر نکشیم هم همینطور، مفسده اش این است که اینها کشته میشن، اما اگر بکشیم یک مصلحت اعظم دارد. چرا؟ جلو هجوم مشرکین بر مسلمین گرفته میشه، یعنی خونهای بیشتری ریخته خواهد شد. راجعه میفرمایید این هم مثال. و نبش القبور عند الضروره، یا اگر احیانا ضرورتی اقتضا کرد نبش قبر برای نباید بشه انجام بشه. و تقریر الکتابی علا دینهی، اهل کتاب را بر دینش هر میشهد که تقریر بکنیم، بگیم مختاری دین خودت را حفظ بکنیم، یعنی این باز از همون بابستا هم اهل کتاب است، دینش باطله، و هم از اون طرف یک مصلحتی داره که اسلام در معاشرت با اهل کتاب این قوانین را جعل کرده آسون گرفته. و النظر الی العور عند الضروره، این هم خود مشخصه، اگر مواردی که ضرورت داره برای معالجه و امثال آن اینا. این القواعد، حالا کلام ایشون خواستید ببینید، القواعد و الفوائد که خیلی کتاب خوبی است، مفید، فایده، که مرحوم فاضل مقداد تلخیصش کرده. فاضل مقداد کتاب دو جلد القواعد و الفوائد را در یک جلد تلخیص کرده به نام نزد القواعد الفقهیه، مال فاضل مقداد. خود کتاب القواعد را جلد اول صفحه 144 145، اگر نزد القواعد را هم خواستید ببینید صفحه 84 مال مرحوم فاضل مقداد. خب این هم راجع به کلام مرحوم فاضل مقداد. یک جمله دیگری اگر اجازه بدید یه دقیقه بخوانم دیگه این قسمت از بحث رو تمام بکنیم، ان شاء الله جلسه آینده بریم رو شاخص ها و ضابطه ها، اینا را بحث کلی بود. یک نکته کوتاهی است مرحوم آقای مظفر یادآوری فرمودید، باز دقیقه، مرحوم آقای مظفر، شیخ محمد رضای مظفر، در اصول الفقه، در کتاب اصول الفقه جلد دوم، این که منده دارم صفحه 219، آیا این در واقع مسئله این است وقتی که ما میخواییم اهم را بر مهم مقدم بداریم باید علم پیدا بکنیم یا نه احتمال عقلایی هم بدهیم کافیه؟ اصطلاحاً میگن محتمل الاهمیه، ها؟ ایشان میفرماید محتمل الاهمیه هم حکم معلوم الاهمیه را داره، این باید مقدم بداریم. و مما ینبغی ان یعلم فی هذا الصدد، اونی که شایسته است بدانیم، انه لو احتمل اهمیت احد المتزاحمین، اگر احتمال هم بدهد، البته یک احتمال عقلایی، فإن الاحتياط، جای احتیاط، احتیاط عقلی، یقتضی تقدیم محتمل الاهمیه، اون اقتضا میکند که اون رو مقدم بدارد. چرا؟ حالا دیگه چراشو بگذاریم کنار، چون معلوم است دیگه بالاخره به علم پیدا میکند که اون چیزی که وظیفش بوده انجام داده، محرز میشه براش، مثل همون تقلید از اعلم است، میدانید دوستان در تقلید از اعلم اگر محرز باشد اعلم کیست؟ خب معلوم است متعین است که از او تقلید شود. اگر محرزم نباشد اما احتمال داده شود، این احتمال وقلایی، بازم باید از همون آدم تقلید بکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه قدر مسلم اینه که از او تقلید بکنه، به وظیفهش عمل کرده. بله، فلا یجب احراز و اهمیت احد المتزاحمن، پس واجب نیست که اهمیتش احراز بکنه، بل یکفی الاحتمال و هازا اصل ینفع کثیرن. بعد میفهمد این یک اصلی است که خیلی فایده میدهد، فی الفروع الفقهیه فاحتفظ به، اصول الفقه جلد دو صفحه 219. بله، قبل از تفحص از چه چیز؟ خب البته باید بررسی بکنه، وقتی که بررسی میکنه علم به اهمیت پیدا میکنه یا احتمال اهمیت میدهد، بر اساس ضوابط شاخصها تحقیق میکنه، برای تحقیق که اصلا جایز نیست تحقیق میکنه، اما بعد از تحقیق یک وقت علم پیدا میکند که بله این اهم است، یک وقت نه احتمال میدهد، میگه اونجایی هم که احتمال میدهد جانب او را باید بگیره به حکم عقل احتیاط. این دیروز یک سوالی کردیم از دوستان که مل فرق بین التزاحم و التعارض، دو تا از برادران پاسخ دادن، پاسخ دقیق دادن. حالا ما هم برای اینکه از این دوستان علاوه بر اون تشویق لفظی و تقدیر لفظی یک تقدیری هم به سبک عملی هم کرده باشیم، دو تا کتاب آوردیم تقدیم کنیم. اسم شریف آقا چه بود؟ حضرت آقا جواب فرمودن، حضرت آقای مجاهد. خب پس تشریف بیایید من این کتاب تقدیم کنم خدمت حضرت عالی. بله ندارید که کتاب را؟ الالهیات فی مدرسه اهل البیت علیهم السلام نداری؟ خیلی خوب، این تقدیم میشه خدمت شما، مطالعه میکنم. اللهم صل علی محمد. آقا هم فرمودن هر دو به بیان حضرت عالی. بله شما هم تشریف بیارید جناب. اسم شریف حضرت عالی آقای کوه نورد. بله موفق ان شاء الله کوههای معنویت و علم را ان شاء الله که نوردیم دیگه ان شاء الله. و اینم خدمت حضرت عالی در میگم و فرق اون ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.